أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شهید صدر در بحث تعارض استصحاب عدم جعل استصحاب عدم با استصحاب بقای مجهول فرمودن که باید ابتدا به یک شبهه پاسخ بدیم که در اصل جریان استصحاب بقای مجهول وجود داره و به ذهن کسی هم خطور نکرده و برای نخستین بار به ذهن ما خطور کرده. ایشون می‌فرمایند که اشکال این بود که مجهول وجود مستقلی غیر از جعل نداره، بنابراین مجهول ما دو تا حسه نداره، یک حسه حدوثی و یک حسه بقایی. مجهول ما به وسیله همون جعل واحد ایجاد شده و در یک زمان وحدانی تحقق پیدا کرده، که خود ایشون در پاسخ بین حمله شایع ثنایی و حمله اولی فرق می‌گذاشتند و می‌فرمودند که اون چیزی که مولا اعتبار می‌کنه به حمله اولی مجهول است و به حمله شایع ثنایی جهل است. که عرض کردم این اصطلاحی که ایشون اینجا به کار بردن و طبق اصطلاح متعارف حمله اولی و حمله شایع ثنایی که مولا صدرا رو به کار برده و در بحث وحدات سمانیه معتبره در تناقض اون رو مطرح کرده و برای حل عدم تناقض در بعضی از عبارت ها اون تفاوت داره، یک اصطلاح دیگری هست که ایشون جعل کرده. حالا مؤثر فرمایش ایشون این هست که ما وقتی اون چیزی که جعلی که در ذهن شارع مثلا حضرت رسول صلوات الله علیه انجام میشه به حمله شایعی ثنایی بهش نگاه میکنیم، میبینیم که یک کیف نفسانی هست و این کیف نفسانی به طبع مثلا در مورد نجاست ماء متغیر اون یک نوع کیف نفسانی در نفس نبوی جریان داره که به تبع طهارت و قداست نفس نبوی طاهر و مقدسه، ولی همین رو ما در واقع به حمله اولی که بهش نگاه میکنیم اون نجاست شیء خارجی رو میبینیم که این حمله اولی و حمله شایع ولو یک دوتا امر متفاوت نیستند، ولی دو تا ملاحظه هست که ممکنه عرف در عالم لحاظ گاهی اوقات حمله اولی رو مدار قرار بده، گاهی اوقات حمله شایع ثنایی رو قرار بده و معمولا حمله اولی رو مدار قرار میده. و حالا اون بحثش بعدن ایشون در این مورد بیشتر صحبت میکنه، ولی به هر حال مرحله مجهول مرحله ملاحظه جعل و ملاحظه اون متعلق جعل به حمل اولیست، ولو این یک امر توهمی حقیقی نیست، ولی به هر حال یک نوع ملاحظه هست که ممکنه همچه ملاحظهی وجود داشته باشه و منشه آثار هم همین ملاحظه باشه و اثرهای برش بار بشه. بنابراین به حمله اولی اگر جعل رو ما نگاه کنیم که میشه مرحله مجهول، این نجاست ماء متغیر حدوث و بقا داره تا زمانی که ماء متغیر تا تغییر درش موجود هست، اون مرحله حدوثشه که یقینی و ثبوته. وقتی تغییر ما متغیر از قبل نفسش و به خودی خود از بین رفت، میشه حسه بقاییش. بنابراین این اشکال که ما در مجبول حدوث و بقا نداریم، این اشکال مندفع هست. خب این تحلیل شهید صدر در این مسئله بود. حالا ما در اینجا میخوایم ابتدا یه مقدار کمی در مورد حقیقت امور اعتباری صحبت کنیم، در حدی که مؤثر هست در حل این سوال و این شبهه‌ای که اشکالی که شهید صدر مطرح کردن. و این توضیحاتی که عرض میکنم اصل توضیحات برگرفته از فرمایشات حاج‌آقا سری، نداریم این بحث در جای خودش مطالب رو فرمودن که من از اونها در این بحث استفاده میکنم. ببینید، ما جایی که یک شیعی رو نادل منزله شیعی دیگه قرار میدیم، مثلا میگیم زیدون کل اسد، اینجا اسد بودن زید یک امر حقیقی نیست، یک امر تمثیلیه و صحت سلب داره. ما میتونیم بگیم زیدون لیسه به اسده، ولی وقتی ما زید رو نازل منزله اسد قرار میدیم، یک وصف حقیقی بر زید، یک وصف حقیقی بر اسد منطبق میشه. اون وصف اینه که زید چیزیست که او رو نازل منزله اسد قرار دادیم، منزلون منزلت الاسد، و اسد چیزیست که کسی رو به او تشبیه کردید و نازل منزله او قرار دادید. درسته که اسدیت برای زید یک وصف حقیقی نیست، وصف اعتباری هست، وصف فرضی و خیالی هست و لذا صحت فعلب داره، ولی یک عنوان انتظایی از این وصف حقیقی دست شما داره، یک عنوان انتظایی از این وصف حقیقی ایجاد میشه. اون عنوان انتظایی عنوان نازل منزله اسد بودن هست. این نازل منزله اسد بودن یک عنوان انتظایی هست. خب این یه امر حقیقیه دیگه، صحت سلب هم نداره، صحت سلب نداره و کاملا هم، ولی انتظاییه، یعنی به تبع اون امر حقیقی، از یک امر حقیقی، خود تنزیل یک امر حقیقیست. آمدیم زید رو منزلی اسد قرار دادیم، اسدیت زید یک امر ادعایی است، زید واقعا اسد نیست، اسد تنزیلی، ولی اسد تنزیلی بودن زید، نازل منزله اسد بودن زید دیگه هم به حقیقی، کما که در مورد اسد هم اینکه اسد چیزی است که کسی رو به او تنزیل کردیم، این وصف که بر اسد به تبع تنزیل صدق می کند یک امریز حقیقی و واقعی و صحت سلب نداره. نمی توانیم بگیم زید درباره او تنزیل اسدیت نشده است، نمی توانیم در مورد اسد بگیم اسد چیزی به او تنزیل نشده است. حالا اگر این نازل منزله اسد بودن یک اسمی داشت، گفتیم چیزی که نازل منزله اسد هست اسمش الف. این الف موصوفش زید است، موصوفش اون شیرهای حقیقی نیست، شیرهای حقیقی نازل منزله اسد نیستن، خود اسد هستن و فرض اینه که الف به منزله نازل منزله اسده، الف به منزله نازل منزله اسد هست. حالا مثلا اینو در نظر بگیرید، ببینید ما در بحث ملکیت اگر بگیم حقیقت ملکیت یعنی اعتبار سلطه تکوینی، تنزیل یک شیء به منزله مسلط تکوینی، وقتی یک کسی بر یک کسی تسلط تکوینی داره، قدرت تکوینی داره، من نسبت به اعمالم قادر هستم، میتوانم این اعمال رو انجام بدم. حالا اگر گفتی ملکیت یعنی همین، یعنی تنزیل به منزله قدرت تکوینی، خب این که منی که مالک او رو فرض میکنم نسبت به این مالم قدرت تکوینی داشته باشم، قدرت تکوینی نه سلب داره، من قدرت تکوینی ندارم، ولی این که نازل منزله قدرت تکوینی شدم، قدرت تکوینی برام فرض شده، این دیگه صحت سلب نداره. و اگر ما ملکیت بگیم، لفظ ملکیت وضع شده در مقابل الذی فرض له القدره تکوینا المفروض القادریه، المفروض القادریه این در حق مالک صادقه، در حق قادر حقیقی و قادر تکوینی اصلا صادق نیست، چون قادر حقیقی مفروض القادریه نیست، خود قادریته. فرض اینه که مالک به معنای مفروض القادریه است. درسته مفروض القادریه یک عنوان انتزاعی هست به تبع فرض قادریت، ولی عنوان اعتباری به معنای اینکه عنوانی است که خیالی باشه و صحت سلب داشته باشه، نه اون نیست. اینجا باید بین عناوین اعتباری و عناوین انتزاعی فرق بگذاریم، ما یک عناوین انتزاعی داریم که این عنوان‌های انتزاعی از یک عنوان حقیقی فرض میتواند انتزاع بشه. فرض خودش یک وجود حقیقی داره، به تبع اینکه ما یک شخصی رو قادر فرض میکنیم، یک عنوان انتزاعی مفروض القادریه تحقق پیدا میکنه، که این مفروض القادریه بر این شخص صدق میکنه، صدقا حقیقی یا به طوری که صحت سلب ندارد. و اگر ما لفظ مالک رو به ازای کسی که مفروض القادریه باشه وضع کرده باشیم، اطلاق لفظ مالک بر شخص مالک یک اطلاق حقیقی است و بر شخص قادر اصلا نمیشه این رو اطلاق کرد، چون مفروض القادریه نیست، خود قادره. در مورد قادر که ما دیگه یک فرض قادریت نکردیم، خود قادر هست. این اینجا یه نکته رو هم عرض بکنم، اون اینه که این عنوان های انتظایی در اموری که اینجوری فرضی هستند فقط نیستند، در بعضی امور دیگه هم شبیه همین عناوین انتظایی هست که اون هم باید توجه بشه. اون عنوان معلوم، در بحث معلوم یک عبارتی تو کلمات علما، فلاسفه، اصولیون و دیگران متکرر هست که می‌فرمایند که معلوم به ذات اون صورت ذهنیه شیعه و معلوم بالعرض اون شیء خارجی هست. علم اولا و به ذات تعلق می‌گیرد به اون صورت ذهنیه و ثانیاً بالعرض و المجاز به اون شیء خارجی تعلق می‌گیرد. این تعبیری هست که آقایون دارن. حاج آقا می‌فرمودن که اینجا یک نوع خلطی صورت گرفته، باید دید مراد از علم چیه. اگر علم رو ما تعریف کردیم، علم یعنی حضور و صورت الشیء، حضور و صورت الشیء. خب اون چیزی که صورتش در ذهن شخص حاضر شده است، اون چیه؟ اون شیء خارجیه. شیء خارجی هست که صورتش در ذهن من عالم حاضر شده، و الا خود اون صورت ذهنیه که صورتش حاضر نشد، خودش ظاهر شده. اگر ما علم رو حضور و صورت شیء معنا کردیم، معلوم به ذات اون شیء خارجیه و اون صورت ذهنی نه معلوم به ذات نه معلوم به ذات معلوم نیست، چون علم رو به معنای حضور و صورت شیء گرفتیم و حضور و صورت شیء تنها در حق اون شیء خارجی صادق هست. و این خلطی که اینجا صورت گرفته این هست که ما لفظ علم رو معناش رو دقت نکردیم. اگر علم به معنای حضور و شیء باشه، حضور و شیء، خب اون صورت ذهنی به نفسه حاضره، اون شیء خارجی به نفسه حاضر نیست، به عرض و مجاز حاضره. ولی علم رو اگر به معنای حضور و صورت شیء گرفتیم، اونی که واقعا صورتش در ذهن انسان حاضر هست، اون شیء خارجی هست. محبوب مثلا گاهی اوقات میگن حب اولا و به ذات به صورت ذهنیه تعلق میگیره و ثانیا و بالعرض به واقعیت خارجی تعلق میگیره. محبوب رو باید دید مراد چی از محبوبه. اگر بگیم محبوب یعنی آن چیزی که صورت او شوق در افق نفس ایجاد میکنه، ابتهاج نفسانی از تصور صورت او برای انسان حاصل میشود، بگیم محب یعنی این. محبوب یعنی چیزی که وقتی او رو تصور کنی، وقتی صورتش در ذهن عالم نقش میبنده، ابتهاج و سروری به او دست میده. اگر این باشه، محبوب اون شیء خارجیه، چون اون شیء خارجی هست که صورتش در ذهن عالم و محب نقش می‌بنده. صورت ذهنی که دیگه صورت دیگه ای نداره که اون صورت در ذهن انسان نقش ببنده. خب این بستگی داره که ما خب رو چی معنا کنیم. اگر خب رو به معنای آن چیزی که خودش ابتهاج ایجاد میکنه، خودش سرور ایجاد میکنه، خب اون صورت ذهنیه ابتهاج و سرور نفسانی ایجاد میکنه. اون شی خارجی بالعرض و المجاز ابتهاج و با واسطه، حالا تعبیر عرض مجاز هم تعبیر نکنیم، با واسطه لااقل ابتهاج و سرور ایجاد میکنه. ولی اگر نه، ما خوب رو به معنای آن چیزی که صورت ذهنیه آن چیز در نفس انسان ابتهاج ایجاد می کند، اون چیزی که صورت ذهنیش ابتهاج آور است و سرور آور است، شی خارجی است. خب حالا من هنا یظهر یک نکته، اون اینه که ببینید اگر جایی من اعتبار که می کنم بر یک امری که در آینده هست اعتبار کنم، یا تصوری که من می کنم یک امر آینده رو تصور کنم، من الان بهشت رو تصور می کنم، جهنم رو تصور می کنم، به تبع تصور من همون بهشتی که در ظرف خودش در آینده تحقق پیدا خواهد کرد به وصف متصور بودن من متصف میشه، به وصف محبوب بودن من موصوف میشه. جهنم رو که تصور میکنم، جهنم به وصف متصور بودن من موصوف میشه، به وصف مبغوض بودن من موصوف میشه. مبغوض اون جهنم هست، یعنی اون چیزی که تصورش مرا ناراحت میکند، در من کدورت نفس ایجاد میکند. تصورش یعنی حضور صورتش، و این مربوط به اون شیء خارجی هست، در شیء خارجی که در همون زمان خودش هم تحقق پیدا میکنه. و خب در مورد امور اعتباری هم همینه، بستگی داره که من اون تنزیل رو در مورد چه چیزی انجام داده باشم. مثلا ببینید بحث نجاست، نجاست به معنای یک امر اعتباری، بگیم معنای نجاست به عنوان یک حکم شرعی، یعنی تنزیل قذارت تکوینی. یک شیء رو که من حاکم و حکم کننده شارع مقدس در مورد او تعبیر او رو نازل منزله قذر حقیقی قرار داده، اون رو ما میگیم نجس. نجس به معنای نازل منزله پلید واقعی و تکوینی. خب شارع مقدس ماء متغیری که بعداً در زمانهای آینده تحقق پیدا می کند، این ماء متغیر رو به وصف نجاست متصف می کنه. وصف نجاست متصف می کنه یعنی چی؟ یعنی قذارت حقیقی را برای او فرض می کند، مفروض القذارت الحقیقیه. این مفروض القذارت الحقیقیه چیه؟ خود اون ماء متغیر به وجود خارجی است و این مفروض القذاره بودن یک امریست انتظایی ولی حقیقی، برخلاف فرمایش شهید صدر که اینجا اون حمله اولی رو یک حمله خیالی تخیلی امثال میدانه. ما تحلیلمون شکل تحلیل ایشون نیست که بین حمله شایع صنایعی که یک حمله واقعی و حمله اولی که یک حمله تخیلی و وهمی و خیالی هست فرق بگذاریم. نه، ما عرضمون این هست که اصلا آن چیزی که مثلا کلمه نجس به ازای او وضع شده مفروض القذارت الحقیقیه است و این مفروض القذارت الحقیقیه یک وصف حقیقی ولی انتظایی هست که از فرض انتظا میشه و بر ماء متغیر پس از تحققش صدق میکنه. اون ماء متغیر پس از اینکه تحقق پیدا کرد برش فرض نجاست شده، برش نجاست. نجاست اصلا یعنی مفروض القذارت الحقیقیه. مفروض القذارت الحقیقی بودن ماء متغیر امریست حقیقی، یعنی صحت سلب ندارد ولو انتظائیه. وجود مستقل از منشأ انتظاء نداره ولی امری نیست که صحت سلب داشته باشد و به این اعتبار حدوث و بقا هم داره، چون ماء متغیر ممکن است شارع مقدس فقط این اعتبار نجاست یعنی مفروض القذارت الحقیقیه رو برای ماء متغیر در زمان وجود تغییرش فرض کرده باشه، ممکنه این فرض القذارت الحقیقیه اوسع باشه در ظرف زوال تغییر این آب به خودی خود هم این نجاست فرض شده باشه، این نجاست یعنی اون قذارت حقیقی فرض شده باشه، نجاست که در نتیجه نجاستش موجود باشه. خب این شبهی در مسئله نیست. اگر اونی که منشأ آثار هست، شارع گفته در اون شیعی که با اون شیعی که نجس است نماز نخون، شیعی که نجس است صورت ذهنیه نجس نیست، چون صورت ذهنیه براش چیزی نیست که فرض قضاوت حقیقی برای او شده باشه. فرض قضاوت حقیقیه برای وجود خارجی شده، برای ماء متغیر شده و اونی که موصوف به وصف نجاست هست وجود خارجی است. الماء المتغیر نجسون، نه صورت ذهنیه ماء متغیر. ماء متغیر به وجود خارجی به وصف نجس متصف میشه. بنابراین در اینجا به نظر میرسه مشکلی وجود نداره. اینجا خلط شده در کلمات، در این اشکالی که مطرح شده بود بین عنوان اعتباری و عنوان فرضی و عنوان انتظائی. عنوان‌های انتظائی ولو از فرض انتزاع می‌شوند، ولی عنوان‌های انتظائی دیگه اعتباری و فرضی نیستند، صحت سلب ندارند و مصبشون هم باید دید بر کجا هست. مصبشون نوعا خارج هست، چون برای اون فرض و اعتبار رو ما در مورد خارج کردیم، یعنی در واقع اون شیئی که در مورد صورت ذهنیش یک اعتباری صورت گرفته، اعتبار ولو به اون صورت ذهنی تعلق میگیره، ولی ما در واقع در طول تعلق اعتبار به صورت ذهنیه یک وصف حقیقی ولی انتظاری بر اون شیء خارجی منطبق میشه. و فرض اینه که نجاست، کلمه نجس، بر این عنوان انتظایی و بر این وصف انتظایی وضع شده، برای این وضع شده. بنابراین هیچ مشکلی به نظر میرسه در مسئله نیست و در اینجا ما میتوانیم بگیم که عرض کنم خدمت شما، الماء المتغیر نجس است حدوثا یقینا و در نجاستش بقاعا شک داریم و اجرای استصحاب با هیچ مشکلی مواجه نیست. علتی هم که آقایون این اشکال به ذهنشون خطور نکرده به دلیل اینکه این اشکال از اساس اشکال مهمی نبوده. وقتی خوب تحلیل بکنیم میبینیم که این اشکال خاصی نیست و اشکال استخونداری نیست و نمیتوان با اون اشکال استصحاب بقای مجهول رو با مشکل مواجه دید. خب من فکر میکنم همین مقدار کافی باشه برای توضیح این مسئله. حالا حقیقت امر اعتباری چیه امثال اینها با در جای خودش باید بحث بشه. همچنین در امور قضایای شرطیه، این که حقیقت امر شرطیه چیه امثال اینا، اونا باید در جای خودش بحث بشه. نمیخوام وارد همه نکات مربوط به قضایای شرطیه بشم، ولی علی تقدیر بحث من این هست که وقتی ما یک نوع وصف نجاست رو برای ما در ظرف تغییر قرار میدیم، میگیم اذا تغییر الماء تنجس، این معناش اینه که ما تنجس رو، این که ما میگیم اذا تغییر الماء تنجس، ولو تنجس یک امر به اصطلاح حکم شرعی باشه، ولی تنجس بر ماء متغیر در زمانی که تغییرش حاصل بشه حقیقتاً سر میکنه. ماء متغیر آب قبل از این که تغییر درش ایجاد بشه وصف نجسون برش سر نمیکرد، بعداً وصف نجسون برش سر میکنه حقیقتاً. اینجا اون مشکلی که شهید صد مطرح میکردن که خب ما میدانیم که اون بنده خدایی که یعنی شارع مقدس، حالا در مورد چیزهای عادی شما در نظر بگیرید، شارع مقدس اصلا ممکنه زمانی که این ماء متغیر تحقق پیدا میکنه وجود نداشته باشه، در دنیا نباشه، پیغمبر از دنیا رفته باشه، امثال اینها. و یا حالا در موالی عادی خواب باشن، غافل باشن، امثال اینها. با این حال چجوری شما میگید الماء المتغیر، الماء اذا تغیر تنجس، با تحقق اون موضوع در خارج اون جزا تحقق پیدا میکنه؟ پاسخ مطلب همین بود که عرض کردم. فرض این هست که اون چیزی که مائه که تغییر درش حاصل شده باشه او به منزله قذر حقیقی تکوینی قرار داده شده است، لازم نیست این یک وصف حقیقی به اون معنا نیست، وصف انتظایی هست که در طول تعلق اعتبار ذهنی به صورت اون شی بر خود اون شی خارجی یک وصف اطلاق میشه و این اطلاق اطلاق حقیقی ولو به تبع اون منشأ انتزاع هست. اون منشأ انتزاع باعث میشود که اون شی در ظرف خودش، ما در ظرف تنجس به وصف حقیقی تنجس متصف بشه. این که میگیم وصف حقیقی تنجس، این عنوان انتزاعیه، ولی این عنوان انتزاعی صحت سلب نداره. یعنی نمیتوانیم بگیم ماء متغیر نجس نیست. نه، ماء متغیر نجسه، مفروض نجاست الحقیقیه است. مفروضیت نجاست حقیقیه از ماء صحت سلب نداره و ما هم قبل از تغییرش به این وصف متصف نمیشه، بعد از تغییر به این وصف متصف میشه. بنابراین ماء متغیر در زمانی که متغیر است نجاست دارد، بعد از اینکه تغییرش از بین رفت ما شک داریم که اون نجاستی که در حقش جعل شده بود اون نجاست هنوز باقی هست یا هنوز باقی نیست، استفهام میکنیم. پس استفهام بقای مجهول به نظر میرسه مشکل خاصی نداره. حالا ببینیم ادامه فرمایشات مرحوم آقای خویی و که آیا تا چه حد با این فرمایشات میتونیم موافقت کنیم انشالله شنبه خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.